ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که از گوشه و کنار ایران و جهان به ما پیوستید. سه‌شنبه 4 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 25 ماه مه سال 2021 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را همراهی خواهم کرد در این مجله و اجازه بدید در صف بلند بالای همکارانی که تلاش میکنند که این صدا را به گوش شما برسونن و گزارش ها و خبرها را تهیه میکنن، به سراغ امیر پوریا بریم که با خبرها اینجاست.
صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه‌شنبه نهادهای امنیتی را به آنچه دخالت فزاینده از طریق گزارش‌های خلاف واقع در تصمیم‌های شورای نگهبان نامید متهم کرد. صادق آملی لاریجانی که خود عضو فقهای شورای نگهبان است، اشاره‌ای به نام دستگاه‌های امنیتی دخالت کننده در رد صلاحیت‌ها نکرد، ولی به نظر می رسد که اشاره او به حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی باشد. بر اساس تصمیم شورای نگهبان، صلاحیت سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی تایید شده است. بر اساس این گزارش ها صلاحیت دیگر نامزدها مانند علی لاریجانی برادر صادق آملی لاریجانی، همچنین اسحاق جهانگیری، محمود احمدی نژاد، مصطفی تاجزاده و نیز نامزدهای زن از جمله زهرا شجاعی تایید نشده است. در همین زمینه مصطفی تاجزاده از چهره‌های اصلاح طلب که در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شده، روز سه‌شنبه شورای نگهبان را متهم کرد که به گفته او به حقوق ملت تجاوز می‌کند. او با انتشار بیانیه افزود کار از مهندسی انتخابات گذشته و به انتصابات رسیده است. مصطفی تاجزاده در واکنش به رد صلاحیت خود گفت در جهت لغو نظارت استصوابی و پایان بخشیدن به مهندسی انتخابات توسط حزب پادگانی و همچنین آزاد کردن انتخابات خواهد کوشید. او درباره راهکار خود برای آزادی انتخابات و لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان توضیحی نداده است. شورای نگهبان نیز دلیلی برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات اعلام نکرده است. قدرت‌های جهانی روز سه‌شنبه پنجمین دور مذاکرات با ایران را به هدف بازگشت آمریکا به برجام و اجرای کامل تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی در وین پایتخت اتریش از سر گرفتند. این دور از مذاکرات یک روز پس از آن آغاز شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق همکاری سه‌ماهه خود با تهران برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را یک ماه دیگر تمدید کرد. این توافق اگرچه موضوع مذاکرات هسته‌ای وین نبوده است، اما اگر ایران آن را نمی‌پذیرفت احتمالاً شرایط مذاکرات پیچیده‌تر می‌شد. در این حال ایالات متحده به طور مستقیم با ایران مذاکره نمی‌کند، اما هیئتی از واشنگتن به سرپرستی راب مالی، نماینده ویژه جو بایدن در امور ایران، در وین حضور دارد. نمایندگان آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین بین ایران و آمریکا میانجیگری می‌کنند تا مذاکرات این دو کشور به طور غیر مستقیم انجام شود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده به توافق هسته‌ای سابق با رژیم ایران برنگردد. آقای نتانیاهو به آنتونی بلینکن گفت این توافق راه را برای دستیابی رژیم ایران به زرادخانه هسته‌ای همراه با برخورداری از مشروعیت بین المللی هموار می کند. او تأکید کرد فرق نمی کند چه پیش آید، اما اسرائیل همیشه حق خود را برای دفاع از خود در برابر نظامی که متعهد به نابودی اسرائیل و دستیابی به سلاح کشتار جمعی برای تحقق این هدف است محفوظ می داند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه آمریکا قول داد که همچنان اسرائیل را در جریان بازگشت احتمالی ایالات متحده به برجام قرار دهد و در این زمینه با این کشور رایزنی کند. ایران و آمریکا با هدف احیای برجام به صورت غیر مستقیم در وین مذاکره می کنند. و اسماعیل خویی شاعر معاصر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران سه‌شنبه در 83 سالگی در لندن درگذشت. اسماعیل خویی که در سال 1317 در شهر مشهد زاده شده بود، سه دهه پایانی عمر خود را در لندن گذراند. او از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود و از همین رو سالهای پایانی عمر خود را در تبعیدی خودخواسته سپری کرد. اسماعیل خویی آثار زیادی در زمینه شعر دارد و اشعار او به چندین زبان از جمله فرانسه و انگلیسی نیز ترجمه شده است. آقای خویی دو دوره هم عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان بود.
از امیر پوریا تازه ترین خبرها رو شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. شورای نگهبان از میان 529 داوطلب نامزدی در انتخابات صلاحیت زنها 7 نفر را تایید کرد.
تمام آمارها نشانگر اینه که در همین دوره به خصوص دو دهه اخیر فرق
به نتیجه یک پیام فقط خامنه ای و نظام با این مهندسی انتخابات میخواد به مردم داخل ایران بده و اون اینه که ما میدونیم وضع از هر لحاظ بده و اگر دوباره بخواید دی ماه و آبان ماه بیافرینید میکشیمتون.
از خاموشی ها و درد و رنجی که بر مردم ایران تحمیل کرده است خواهیم شنید. و اسماعیل خویی شاعر بنام ایرانی در لندن درگذشت. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. وزارت کشور ایران روز سه‌شنبه امروز در اطلاعیه رسمی اسامی 7 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای شرکت در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را اعلام کرد. این فهرست 7 نفره عیناً تایید فهرستی است که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران دوشنبه شب بر اساس یک منبع مطلع منتشر کرده بود و همین فهرست جنجال گسترده‌ای در فضای سیاسی ایران ایجاد کرد. بر اساس فهرستی که وزارت کشور اعلام کرده، شورای نگهبان از میان داوطلبان تنها صلاحیت ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، محسن مهر علیزاده، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی را تایید کرده است. علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس پیشین مجلس و اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی از غایبان بزرگ این فهرست هستند. رادیو فردا در مورد این فهرست 7 نفره دیدگاه تحلیلگرانی را جویا شده است. با بهروز خلیق عضو هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران فداییان خلق در جایگاه اول گفتگو کردیم و از او می‌شنویم.
اون برنامه که رأس قدرت یا بلوغ قدرت از چند سال قبل برای انتخابات داشته که دوره قدرات و مجلس پیش برد، انتخابات به گونه‌ای برگزار کرد که از اون در حقیقت راست افراطی و سپاهی ها پیروز در اومدن. برای انتخابات ریاست جمهوری هم این برنامه رو میخواست پیش ببره، یعنی حکومت یک پارچه بکنه و قدرت در اساس بده دست سپاهی ها و همینطور راست افراطی. به همون خاطر هم این برنامه از مدت‌ها قبل در نظر گرفته بودن، به خصوص آقای خامنه‌ای از 2 سال پیش سمت سوی انتخابات را اعلام کرده بود که او میخواست رئیس جمهور انقلابی جوان و همینطور حزب اللهی سر کار بیاید. فکر او این بود که اگر حکومت یک پارچه بشه و دست یک نیرو بیفته، امکان این که بتوانند در مقابل این فشارهای بین‌المللی و همینطور فشارهای داخلی و اعتراضات گسترده‌ای که در سطح جامعه وجود داره از پس اون بر بیاید. به همین خاطر هم همچون برنامه‌ریزی وجود داشت که به گونه چینش بکنن که فرد مورد نظر اونها از صندوق‌های رأی بیرون بیاید. این چینشی که صورت گرفته درش تلاش بر این بوده که از قبل تضمین‌های لازم تأمین شده باشه و به ریسکی که معمولاً از صندوق‌های رأی بیرون میاد دیگه به اون متأثر نشن و مشخص باشه که از قبل مثل دهه 60 که این گونه بوده که انتخابات که یک قطبی برگزار میشد، چند نفرم در کنار اون کاندیدای اصلی میذاشتن، ولی از اول مشخص بود که فرد مورد نظر مثل فرزند خود آقای خامنه‌ای در سال 1360 از صندوق‌ها بیرون خواهد اومد. این بار هم به گونه چیدن که در مقابل رئیس کاندیدای رقیب وجود نداشته باشه و احتمال این که فرزند بخشی از نیروهای جامعه یا به خصوص اصلاح طلبان از کسی مثل لاریجانی دفاع بکنن اون رای بیاره، از ابتدا کاری کردن دیگه که همچون ریسکی مطرح نباشه و کاملا انتخابات تضمین شده برگزار بشه. گرچه خب طبعا میدونن که این شکل از انتخابات که بیشتر شکل فرمایشه داره، بعد با تحریم وسیع و گسترده مردم مواجه خواهد شد.
آقای خلیق، در این دوره همه داوطلبان نامزدی از رسیدگی به قشر محروم و استقرار عدالت گفتند. حالا پرسش اینه که آیا اصولاً تحقق چنین مؤلفه هایی، چنین آرمان هایی در چارچوب جمهوری اسلامی قابل اجرا هست؟
به نظر من به هیچ وجه نه، چون سیاست هایی که تا الان حکومت پیش برده و آن اقتصادی که در جمهوری اسلامی پیش میده اقتصاد رانتی هست و همینطور بعضی از جوانبی برای اقتصاد نئولیبرالی. در این نوع اقتصادها امکان این که بتوانن امر عدالت را تأمین بکنن و بتونن زندگی قشرهای محروم جامعه را تأمین کنن وجود نداره. تمام آمارها نشانگر اینه که در همین دوره به خصوص دو دهه اخیر فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی کامل گسترش پیدا کرده و جمهوری اسلامی با برنامه‌های خودش نتوانست است که بر این وضعیت فلاکتباری که وجود داره غلبه پیدا بکنه. شعارهای عدالت طلبانه بیشتر برای جلب در حقیقت تهیدستان و کارگران جامعه هست که گروه وسیع در جامعه تشکیل میدن به سوی خودشون جلب بکنه، ولی ما هم دیدیم که فرزند در دوره احمدی نژاد که با این شعار اومده و سر کار، دیدیم که وضعیت به چه صورتی در اومد. فقر گسترش پیدا کرد و رانتخاری گسترش داشت و موجب این شد که گروه‌های وسیعی از جامعه بعد از اون زندگی حداقل هم محروم بشوند.
آقای خلیق، شاهد دعوت به تحریم انتخابات، به تحریم رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری از سوی گروه‌ها، احزاب و شخصیت‌ها حتی در داخل خود ایران هستیم. از دیدگاه شما آیا این احتمال وجود داره که نوعی هماهنگی بین اینها بر سر انتخابات به وجود بیاد و یا احتمالاً به یه حرکت و همکاری در آینده بیانجامه؟
این موضوعی که مطرح کردی تا به درجه واقعی هست، هم اکنون هم چنین هماهنگی های شکل گرفته. فرضاً ما به عنوان 4 تا جریان یک کمپین یا راه انداختیم که به عنوان رأی نمیدهیم، این داره گسترش پیدا میکنه. من هم اطلاعی دارم که در عین حال برخی جریانات همچنین کمپین هایی را سازمان دادن و الان هم در تلاش است، از جمله خود ما در تلاش هستیم که بتونیم با اونها هماهنگی های ایجاد بکنیم. اگر این دور و بعد از این کاندیداهایی که رد صلاحیت شدن وضعیت جدیدی به وجود اومده، شاید بتوان با نیروهای داخلی هم چنین هماهنگی یا شکل داد.
با دیدگاه بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران فدایان خلق، آشنا می شدیم که در آلمان است. و اما بریم و با دیدگاه سعید برزین، جامعه شناس سیاسی در بریتانیا، در همین ارتباط آشنا بشیم.
تصمیم شورای نگهبان برای رد صلاحیت‌ها تبعات جدی برای حوزه سیاسی در ایران خواهد داشت. تأثیر اولش به نظر من بیش از هر چیزی اینه که مردم احساس میکنن که تماشاچی در این انتخابات هستن و به موضع عدم رأی و یا تحریم انتخابات نزدیک میشن. الان بجز آقای رئیسی عملا بقیه نامزدها برای مردم ناشناختن. توده مردم هیچ رابطه عاطفی فکری با اینها قبلا نداشتن و در چنین وضعی حالت اعتراض عمومی بیشتر خواهد شد و بدون تردید از مشارکت عمومی در امر سیاست خواهد کاست، مگر اینکه آقای خامنه‌ای بیاد حکم حکومتی بده و بعضی افراد رو برگردونه به صحنه رقابت. یکی از پیامدهای این تصمیم اینه که هسته مرکزی نظام یک دستر میشه، یعنی یک پاکسازی عظیمی داره در هسته مرکزی نظام صورت میگیره که افراد به اصطلاح غیر خودی‌تر رو کنار دارن میذارن و حتی به قیمت انتخابات حد اقلی که این هسته مرکزی رو تقویت کنن و نیرومند کنن در قبال برخورد با جامعه و حوزه سیاسی. تصمیم شورای نگهبان همچنین میشه فرض کرد که ضربه سنگینی بر موقعیت آقای لاریجانی و آقای جهانگیری هست، حتی به لحاظ خانوادگی تحت تاثیر قرار خواهد داد. موقعیت آقای صادق لاریجانی برادرش یه موقع می‌خواست تیز برداره برای رهبری، به احتمال زیاد این مسئله رو هم تحت شعاع قرار خواهد داد. موقعیت احمدی نژاد و آقای تاجزاده کمی فرق میکنه، چون اینها قبل از این از گفتمان رسمی حکومتی فاصله گرفته بودند و در یک محیط دورتر در پوسته نظام به اصطلاح فعالیت میکردن و حضورشون اونجا بیشتر مشهود بود و موقعیت اونها کمتر به معنای تحت تأثیر قرار خواهد داد. اما میشه استدلال کرد که این اقدام حتی به موقعیت آقای رئیسی هم صدمه میزنه، به این معنا که الان او در افکار عمومی استنباط میشه که نظام در انتخابات رو مهندسی میکنه که از پیروزی او مطمئن بشه و این موقعیت آقای رئیسی رو در انظار عمومی به نظر من پایین خواهد برد و موقعیتش رو تحت تاثیر قرار میده. یک نکته دیگه هم که میشه مد نظر قرار داد اینه که روحانیت به عنوان یک الیت سیاسی یک بار دیگه موقعیت خودش رو تحکیم میکنه در برابر عناصر بوروکرات، تکنوکرات که به اصطلاح جهانگیری و لاریجانی در واقع از زده های اونها محسوب می شدن و یا حتی اقشار الیت نظامی که صحبت بود که الیت نظامی می خواد بیاد جلو، نخبگان نظامی می خواد قدرت اجرایی در دست بگیرن. روحانیت بار دیگه موقعیت خودش رو در اینجا تحکیم کرده. یک نکته قابل توجه دیگر این که این تصمیم اگر موجب مشارکت حد اقلی در انتخابات بشه میتونه به طور قابل توجهی امنیت ملی چه در صحنه داخلی و امنیت ملی در صحنه خارجی در رابطه با کشورهای خارجی رو تحت تاثیر قرار بده و یک نوع ضعفی برای امنیت ملی به وجود بیاره. این فکر میکنم که این تصمیم شورای نگهبان یک تصمیم سیاسی بوده تا حقوقی و پیامدهای سیاسیش هم از پیامدهای حقوقیش مهمتره.
شورای نگهبان از میان 529 داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت تنها 7 نفر را تایید کرده. تا کنون با دیدگاه چند کارشناس آشنا شدید و این صدایی که میشنیدید سعید برزین جامعه شناس سیاسی در بریتانیا بود و در نهایت رادیو فردا دیدگاه رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو جویا شده.
ببینید امیدوارم بتونیم مسئله رو از این زاویه هم بشکافیم که هر انقلابی برای تداوم خودش باید مدام به اصل خودش بازگرده. این یه سخن و فراز کهنیست از روم باستان در فلسفه سیاسی که واقعا بسیار گویا و همواره بسیار درست بوده. هر انقلابی برای تداوم خودش باید مدام به اصل خودش برگرده. در این چیدمانی که برای مهندسی انتخاباتی چند هفته آینده ما شاهدش هستیم، یک چهره برجسته که در کانون تمرکز رسانه‌ای هم قرار گرفته به چشم می‌خوره و اون هم رئیسی است. الباقی به نظر من صرفاً چیدمانه. پرسش پس میتونه این گونه باشه که چرا ابراهیم رئیسی؟ و اون هم من فکر میکنم که با توجه به شرایط نظام و ساختار نظام که اون هم موضوع مهمی است میشه توضیح داد که چرا رئیسی. به خاطر اینکه به نظر من رئیسی شناخت شده به عنوان یک آدم کش، به عنوان کسی که عضو یک هیئت 5 نفره بوده و به راحتی ظرف چند هفته یک تعداد نامعلومی رو حدوداً 4000 نفر بر اساس آخرین برآوردها در ظرف چند هفته به راحتی کشتن. در نتیجه پیامی که خامنه‌ای که به نظر من به شدت ترسیده، خودش هم فقط نترسیده، هسته سخت نظامش که ساختار فرقه‌ای داره به نظر من به شدت ترسیدن و با تجربه‌ای که به ویژه از تجربه شاه براشون باقی مونده میدونن که کوچکترین ضعفی اگر نشون بدن، اگر گریه کنن و برون، اگر عقب نشینی بکنن به صورت سیستماتیک از مواضع خودشون، چه آینده‌ای و چه فرجامی در انتظارشونه. در نتیجه یک پیام فقط خامنه ای و نظام با این مهندسی انتخابات میخواد به مردم داخل ایران بده و اون اینه که ما میدونیم و از هر لحاظ بده و اگر دوباره بخواید دی ماه و آبان ماه بیافرینید میکشیمتون. این تنها پیامی است که میخوان از طریق انتخابات مردم بدن، بقیه مسائل اصلا واسه مهم نیست و نماد این پیام رئیسی است، یک آدمکش حرفه‌ای.
آقای پرهام، حالا هرچند که شما دیدگاهتون رو در مورد ابراهیم رئیسی ابراز کردید، اما سوال اینجا اینه که چرا رئیس پیشین مجلس علی لاریجانی که مناصب بسیار بسیار کلیدی رو در جمهوری اسلامی داشته، از جمله مسئول همکاری‌های 25 ساله با چین همین الان و در سال‌های استقرار جمهوری اسلامی هم خودش و هم خانواده‌اش جزء مقامات اصلی حکومت بودند و همچنین رئیس جمهوری سابق محمود احمدی نژاد از جمله رد صلاحیت شدگان هستند، چگونه ممکنه افرادی که این همه بهشون فضا و امکان استفاده از سیستم داده شده اکنون ناگهان کنار گذاشته بشن؟
فکر میکنم باز در همون چارچوب تحلیلی که در ابتدا بیان کردم، یعنی هر انقلابی برای تداوم خودش باید مدام به اصل خودش برگرده، بشه در اون چارچوب توضیح داد. ببینید، اصل و اصلیت این نظام و این انقلاب و این حرکتی که در چند دهه گذشته در ایران رفته رفته شکل گرفت و 43 سال پیش کل کشور رو قبضه کرد به صورت انحصاری، اصلش روحانیت شیعه است. هیچ اصل دیگه‌ای نمیتونید براش در نظر بگیرید. اصل روحانیت شیعه اصلا برای روحانیت شیعه با روحانیت شیعه ساخته شده. در نتیجه اینجا هم سید ابراهیم رئیسی، امام سیاه از مشهد، استان قدس رضوی و و و انتخاب بهتری است برای سید علی خامنه ای تا امثال لاریجانی. یه دلیل دیگه‌ش اینه که لاریجانی فاسده. لاریجانی به قدری خودش و برادرانش فاسدن که حتی احمدی نژاد اگر خاطرتون باشه در مجلس ویدیویی پخش کرد، گفت آقا ما ویدیو داریم، ما فیلم داریم از زد و بندهای یکی از برادران شما. در نتیجه برمیگردن به اصلیت خودشون، یعنی روحانیت شیعه، یعنی روحانیتی که به اسم مستضعفان و به اسم مبارزه با فساد زمان پهلوی و فلان که ایران رو تبدیل به خانه فساد و خانه فحشا کرده بودن، ما به بینان آمدیم برای مستضعفان، مبارزه با فساد و برای اصلیت اسلام که در روحانیت شیعه تبلور و تجسم پیدا میکنه. به نتیجه اگر این رو بذاریم در کنار اون زاویه تحلیلی دیگه‌ای که بیان کردم که خامنه‌ای به شدت ترسیده و متأثر از تجربه شاه و تجربیات دیگر، میدونه که هر گونه عقب نشینی از اصل انقلاب و نظام و هر گونه عقب نشینی در مقابل مردم چه عواقبی براش در پی خواهد داشت، روی آورده به سید ابراهیم رئیسی.
آقای پرهام، شما در پاسخ به پرسش اول به ساختار قدرت و همچنین رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید. دیدگاه شما چه هست؟ اینکه ساختار قدرت چه تأثیری روی تصمیم گیری علی خامنه ای داره یا برعکس؟
ببینید، من خب طبیعتاً از زاویه تحلیلی خودم میتونم به پرسش شما پاسخ بدم و بیهوده نیست که از چند سال پیش ساختار قدرت در ایران رو فرقه‌ای تحلیل کردم، به عنوان فرقه تبهکار، بخش تبهکارش که برمیگرده به فساد ارگانیک و سیستمیک این جماعت. اون بخش فرقه‌ایش رو مهمه به نظر من، به خاطر اینکه ببینید چه در فرقه خورشید در فرانسه در دهه 80 میلادی، چه در فرقه ویکو در دهه 90 در آمریکا، چه در فرقه حسن صبا در کشور خودمون ده قرن پیش. فرقه برای کسانی که از زوایای روانشناسی فرقه و جامعه شناسی فرقه به این پدیده توجه داشتن، یک شاخص مهم داره و اون یک ویژگی برجسته داره و اون اهمیت انسجام درونی فرقه است. فرقه انسجام درونیش براش از هر چیز دیگری مهمتره و به ویژه از هر گونه انطباق پذیری با دنیای بیرون. دنیای بیرونی که شما نفی میکنید از اساس و بنیاد، اصلا نمیتونید باهاش منطبق بشید. انسجام درونیش براش خیلی مهمتره و اینجاست که حفظ این انسجام درونی با نماد سید ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ توی تصمیم گیری خامنه‌ای که به شدت ترسیده از وضعیت موجود و آنچه که میتونه آینده شومی رو برای خودش و نظامش رقم بزنه، به نظر من بسیار تاثیرگذاره. نکته دیگری رو هم که میشه بهش اضافه کرد، این اخیراً دارم مطالعه میکنم از یک تاریخ نگار آلمانی، فرانک بایور، تحت عنوان فساد در قلب سیستم نازی. سیستم نازی در دهه 30 میلادی در قرن پیش که بسیاری اون رو هم یک ساختار فرقه‌ای می‌دونستان، برخلاف انتظار خیلی ها و جمله خود من قبل از اینکه خوندن این کتاب شروع کنم، به شدت فاسد بود. یکی از دلایل اینی هم که نازی‌ها به شدت فاسد بودن به خاطر این بود که بخش عمده‌ای از اعضای حزب نازی از فرومایه‌ترین افراد در جامعه آلمانی بودند که به یک باره به قدرت می‌رسند و هیچ گونه محدودیت روحی و اخلاقی و رفتاری درشون برای دستیابی به ثروت دیگه پیدا نمیشه. فرومایه‌ترین افراد ناگهان به قدرت می‌رسند. چنان فساد افسار گسیخته‌ای آلمان رو فرا می‌گیره که بخش بسیار گسترده‌ای از نظام اداری و نظام اقتصادی آلمان رو به کلی ورشکسته می‌کنه. یعنی چرخه جنگ بود که به نوعی تداوم بخشید به حکومت نازی‌ها در آلمان، به خاطر اینکه از درون به شدت فاسد بودن. همه ما از فساد ارگانیک و سیستمیک درونی نظام جمهوری اسلامی که به نظر من یک ساختار فرقه‌ای داره آگاهیم. این فساد در شرایطی که دیگه پولی هم در بساط نیست برای اینکه شما بتونید با اون پول نارضایتی‌های درونی فرقه رو بخرید. نازی‌ها دقیقاً همین کارو می‌کردن. نارضایتی‌های درونی فرقه نازی رو با پول می‌خریدن. این پول دیگه دست خامنه‌ای نیست، نمیتونه بخره. باید برگرده به اصل خودش، باید برگرده به انسجام درونی هسته سخت خودش در شرایطی که میدونه انزجار مردم به شدت و به طرز خطرناکی رو به افزایشه. در نتیجه یک آدمکش رو با یک عمامه سیاه می‌گذره اون جلو برای اینکه فقط یک پیام رو به مردم ایران برسونه: اگر قیام بکنید می‌کشیمتون. تنها چیزی که میترسن اینه، از هیچ چیز دیگه نمیترسن.
تایید صلاحیت 7 داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در فرانسه میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
صدا و سیما مرتب تیت میزنه برای انتخابات ریاست جمهوری و از اون به عنوان تغییر نام میبره. دیگه نمیگه تغییر به چی، بد به بدتر و بدتر به بد. تا حالا که همیشه مردم گزینه بین بد و بدتر رو داشتن، بد انتخاب میشد. این دفعه که مردم اصلا قرار نیست برن رأی بدن، از همین حالا بدتر رئیس جمهوره دیگه.
آقایون خسته نکنید، خسته نکنید. این بار آقای رئیسی رئیس جمهور از رهبر قول گرفت که حتما باید اسلمان تو صندوق به بیرون. حالا میخواید بیرید، میخواید نیرید رئیس بیرید، رئیس ندید. رئیس جمهور آینده ایران آقای رئیسیه. حالا خود خسته نکنید دیگه.
رای بی رای. مردم ایران تمام این سالها، 42 سالی که گذشته، اما اقسام جنایت و فشار و سرکوب رو توی ایران تجربه کردن. تمام این کسایی هم که کاندید شدن برای ریاست جمهوری، همشون یه جورایی تو رأس قدرت یه جایی توی سالی در طول این 42 سال بودن و نشون دادن که همش حرفه، دنبال قدرتن، دلشون برای مردم ایران نسوخته. با نرفتن پای صندوقای رأی، مردم ایران به دنیا نشون میدن که این دولت جمهوری اسلامی مشروعیت نداره. اینا نماینده مردم ایران نیستن. جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. مردم ایران قبولشون ندارن. ما دیگه پای صندوق رأی نمیریم. رأی بی رأی.
خاموشی های کلان در مشهد هست و سراسر ایران 99% مقصر اصلیش خود برق منطقه است. خود برق منطقه خودشون داره تولید ارز دیجیتال میکنن، ولی فکر کنم مردم ایران نمیفهمن. ارز دیجیتال میبینن ارزش مالی زیادی داره، ارزش پولی زیادی داره. خود برق منطقه از وزارت نیروی دروغگوش گرفته که در رفسنجان مزارع به اصطلاح تولید بیرکون داره، نمیدونم ارز دیجیتال داره، گرفته بگیری تا بیاد تو تهران و مشهد و سراسر ایران. فکر کنم مردم ایران نمیفهمه وزیر نیروی نالایق.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
قطع برق و خاموشی هایی که گریبان شهرهای ایران را در روزهای اخیر گرفته، اگرچه تنها به یک عذرخواهی منتهی شد، اما پای بسیاری از مسائل ریز و درشت را به میان کشید. مسائلی که از روز یکشنبه شهروندان بسیاری را آسی کرده و بیماران بدحال را با خطرات تهدیدهای جانی روبرو کرده است. همکارم محمد زرقامی نگاهی داشته به خاموشی‌های ایران.
عصر یک شنبه بود که برخی مناطق ایران در خاموشی فرو رفتند، مثل شهر بازی دریاچه چیتگر.
آقا برق رفت، اینا دیر کردن اون بالا.
تصور کنید شهروندانی را که 20 دقیقه بین زمین و هوا معلق بودند. وسط بازی آنلاین شطرنج بازان ایرانی برای انتخابی مسابقات قهرمانی آسیا است. شرکت کنندگان آماده رقابتی بین المللی هستند. ناگهان برق می رود و شطرنج بازان ایرانی ناکام می شود. حتما شما هم تصویر اتاق عمل آن بیمارستان را در شبکه‌های اجتماعی دیدید که پزشکانش در تاریکی با یک چراغ قوه در حال ادامه کار خود هستند.
برای ساکشن، برای اکسیژن، دستگاه اکسیژن ساز بچه‌ها نیاز داشته باشن، به سریع به اکسیژن وصل بشن. جدای اون، ما برای بچه‌هامون خب به آب نیاز داریم. گذشته از اون ما غذاهای بچه‌هامون رو میکس می‌کنیم، همه رو با میکسر برقی باید این کارا رو انجام بدیم. خدا شاهده، یعنی اصلا استرس و دلشوره نگرانی ماها از زمانی که برق میره شروع میشه تا دوباره برق بیاد.
مادر مهسا آقای دوست، دختر جوانی که بر اثر حادثه‌ای تنها به کمک دستگاه زنده است، از تهدید قطع شدن برق برای بیمارانی میگفت که این روزها و با توجه به شیوع همگیری کرونا در ایران تعدادشان کم نیست. آن هم وقتی که به گفته علی جمالیان، رئیس بیمارستان شهید لواسانی تهران، هر قطع و وصل برق میتواند مرگ و میر زیادی را به همراه داشته باشد، آن هم در بیمارستانهای قدیمی و فرسودهی که جنراتورهایشان جوابگوی نیاز امروزشان نیست. فاصل شدن واکسنهای ضد کرونا هم در اثر قطعی برق به زنجیره نگرانی ها اضافه شده است. محمد علی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، از مجهز نبودن مراکز بهداشتی به دستگاه‌های خنک کننده و اختلال در روند واکسیناسیون گفته است. اینها همه برکنار از تأثیر خاموشی‌ها بر امتحانات حضوری آنلاین دانش آموزان، ترافیک شهری و هزاران حادثه ریز و درشت در دل خاموشی‌های ایران است. رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت حسن روحانی، در برابر نارضایتی شهروندان و آنچه اتفاق افتاده عذرخواهی کرده است. سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در مشهد، میگوید خاموشی‌های اخیر در کلان شهرها یک تفاوت عمده با گذشته داشت.
قطع برق در ایران هم تا جایی که الان من دارم مشاهده میکنم دیگه طبق جدول زمانبندی به اون معنا نیست. این کسانی هستن که در محلاتشون قرار هستش مثلا فرضاً یک نوبت خاموشی داشته باشن، یک ساعت تا یک ساعت و نیم، ولی این خاموشی ها و قطع برق تا 3-4 ساعت طول میکشه و دو نوبت یا حتی چند نوبت شاهد خاموشی هستن. بنابراین به نظر من اون نظام توزیع عادلانه وجود نداره، حتی در حوزه خاموشی ها، و بعد خاموشی ها دچار یه نوع گسیختگی و هرج و مرج شده.
در حالی که قیمت لوازم خانگی شاید برابر حقوق چند ماه یک شهروند تمام شود، وزارت نیرو از آنهایی که مدعی خسارت به لوازم خانگیشان هستند خواسته تا برای دریافت خسارت مورد خود را گزارش کنند. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران، که این خبر را اعلام کرده، پیشی گرفتن مصرف از تولید را دلیل اصلی خاموشی ها می داند.
امسال با این گرمای زودرس و وسایل سرمایشی که در مدار قرار گرفتن و علاوه بر اونها رمز ارزها که به صورت غیر مجاز فعالیت خودشون رو شروع کردن و بیش از 2000 مگاوات تخمین زده میشه باشن، منجر به این شده که بین تولید و مصرف یه فاصله جدی بیفته.
اما این دلیل چندان برای برخی مانند مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، توجیه‌پذیر نیست. برای او فرسودگی شبکه توزیع و تولید و توقف سرمایه‌گذاری دلیل قطعی برق است. اتفاقی که اسدالله صبوری، عضو هیئت مدیره تولید کنندگان صنعت برق ایران، میگوید حاصل گذشته است و میوه‌هایش حالا به ثمر نشستند.
وزارت نیرو مشوق نبوده برای سرمایه‌گذاری در امر تولید.
حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، هم در گفتگویش با روزنامه آفتاب یزد از فساد در حوزه توزیع انرژی گفته و اتفاقا بحث استخراج رمز ارزها را پررنگ کرده است. او از فسادی رسمی و غیر رسمی در این حوزه پرده برداشته و گفته است که در شکل به گفته او رسمی جریاناتی از آنچه او رانت بیتکوین نامیده استفاده میبرند و برق رایانه‌ای میگیرند. هرچند ابوذر صالحی مدیر روابط عمومی توانیر گفته است که با ریزش قیمت رمزارزها آنهایی که او استخراج کنندگان مجوزدار نامیده با توافق وزارت نیرو تا آخر شهریور ماه کرکره ها را پایین کشیدند. اما این جدا از به گفته این مقام مسئول شبکه خانگی استخراج رمزارزهاست. بنابر آماری تازه بیش از 4% بیتکوین جهان در ایران استخراج می شود. مجلسی ها می گویند وزارت نیرو به وظایفش در قانون برنامه ششم عمل نکرده و از 100% ساخت نیروگاه ها تنها 44% را محقق کرده است. روزنامه ایران تحریم ها را به عنوان عامل اصلی در راه سرمایه گذاری خارجی عنوان می کند. تحریم هایی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بهار امسال به رغم تأکید بر برداشته شدنشان تکلیفش را با آنها اینگونه مشخص کرد. بدون گوشه چشمی به پیامدهای این تحریم ها.
فرض کنیم تحریم برداشته نخواهد شد. فرض کنیم. البته تحریم به تدریج داره بی اثر هم میشه. یعنی داره یه چیز به صورت یه چیز لغوی در میاد.
از طرف دیگر به نوشته روزنامه دولت برق در نیروگاه های حرارتی کیلوواتی 240 تومان تولید میشود و 50 تومان به دست مصرف کننده میرسد. مجلس شورای اسلامی و برخی از نهادهای دیگر هم تاکنون اجازه اصلاح قیمت ها را ندادند. با مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی در تهران همراه شدم تا ببینم او دلیل این خاموشی ها را در چه می داند.
سیاست‌گذاری های حاکمیتی در ایران سیاست های توزیعی هست و از طریق تخص یارانه انرژی سعی شده بهره‌وری صنایع رو ببریم بالا و کمبود تکنولوژی رو در این صنایع تا حد زیادی پوشش بدیم. داره یارانه بسیار سنگینی به این صنایع مختلف اختصاص داده میشه و قیمت انرژی که به اینها اختصاص داده میشه حدود 1/5 قیمت صادرات اونها هست. سوء مدیریت هست که باعث کمبود برق میشه. یعنی ما در مجموع نمیتونیم بگیم خشکسالی یا استخراج بیتکوین یا فرسودگی صنایع ما.
حالا مجلسی ها از بررسی قطعی برق خبر دادند و حتی زمزمه احضار وزیر نیرو هم به گوش میرسد. مجمع نمایندگان خوزستان هم در این باره به رضا اردکانیان و مسئولان برق این استان هشدار داده است. روزنامه جوان هم از دستوری به دادستان و رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به آنچه این روزنامه ترک فعل احتمالی نامیده خبر داده است. و در این میان رضا اردکانیان وزیر نیرو گفته است تلاش می‌کند قطع برق کم و کمتر شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
عزیزان شماره پیامگیر ما 00420221122113 است. درباره هر آنچه که در رادیو فردا میشنوید، هر آنچه که در کوی و برزن شما اتفاق میفته و هر آنچه که در از به صورت اخبار دیگر از گوشه و کنار جهان و ایران میشنوید، میتونید دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. از جمله در مورد گزارشایی که در این مجله شنیدید. و اما برسیم به آخرین گزارش این مجله. اسماعیل خویی از شاعران برجسته معاصر در تبعید خودخواسته که بیش از 30 سال به آن تن داده بود و در حسرت بازگشت به ایران درگذشت. همکارم شاهین بشیری گزارشی دارد در این باره.
اسماعیل خویی شاعر و نویسنده سرشناس ایرانی که از بنیانگذاران کانون نویسندگان محسوب می‌شد، پس از یک دوره بیماری در بریتانیا درگذشت. اسماعیل خویی که سال 1317 در شهر مشهد زاده شده بود، 3 دهه پایانی عمر خود را در لندن گذراند. وی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود، سالهای پایانی خود را در تبعیدی خودخواسته گذراند. خویی به دلیل آشنایی با فلسفه و دارا بودن دکترا در این زمینه تعدادی شعرهای موفق با تهرنگی از فلسفه سرود که از این جهت در شعر معاصر پارسی بی همتا بود ولی نکته مهم در این زمینه این بود که در این دسته از شعرهای وی بیشتر اوقات کفه شاعرانگی و احساس بر خشکی فلسفه میچربید. اسماعیل خویی بعد از اعدام دوستش سعید سلطانپور در سال 1360 مخفیانه زندگی میکرد و پس از مدتی از ایران به بریتانیا مهاجرت کرد و از سال 1363 در لندن زندگی میکرد. وی صدور فتوای قتل سلمان رشدی به وسیله روح الله خمینی را مانند بسیاری دیگر از روشنفکران، نویسندگان و شاعران سرشناس جهان و ایران از جمله هارولد پینتر و نادر نادرپور محکوم کرد. از این پس بود که انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی به هدفی اصلی در زندگیش تبدیل شد و همواره این مسیر را ادامه داد. وی دو هفته پیش از مرگش تا یه گفتگویی با رادیو فردا در این زمینه چنین گفت.
شما میدونید که هر مشکلی که از سوی فرمان فرمای آخوندی برای شاعر و نویسنده و آدمهای فرهیخته به ما پیش می اومد، خودش یه پیش آمد خجسته‌ای بود که اندکی مردم رو از حاکمیت دورتر و به فرهنگ ایران با ادبیات ما و با هویت ما نزدیکتر و نزدیکتر میکرد.
اسماعیل خویی در سال 2010 جایزه ادبی فریدریش روکرت را از آن خود کرد. جایزه ادبی شهر کوبورگ که هر دو سال یک بار به نویسنده و ادیبی از خاورمیانه و خاور نزدیک تعلق میگیرد. با این حال به دلیل فروتنی بی پیرایه‌ای که داشت، قضاوت در مورد شعرهایش را به آیندگان موکول می‌کرد و در این زمینه چنین گفته بود.
نمایشی می گفت بعد از ماه قربال به دست به کولی قربال به دست خواهد اومد و شعرهای ما رو قربال خواهد گرد و آن چشماندنی باشه میمونه و آن چشم باشه خب فراموش میشه میره. همکنون این قربال به دست به نظرم برای نسل من دیگه اومده باشه و گمان میکنم که داوری بنزی کافی دربارش شده باشه. باید صبر کنیم، حق هر کس داده خواهد شد.
اسماعیل خویی همچنین منتقد برخی باورها در مباحث ادبی بود که به خصوص توسط نظریه پردازان به شعر نوین فارسی تحمیل شده است. از جمله با مبحث زبان مستقل ادبی که توسط منتقدان به عنوان یک اصل مهم در شعر یک شاعر مطرح شده مخالف بود و در این زمینه به رادیو فردا چنین گفت.
به نظر خود من این های و هویی که بر سر زبان مستقل، این که شاعر به ویژه در زبان باید خودش باشه و بر شباهتی به هیچ کس دیگه نداشته باشه، این یک تخم لقی بود که منتقدان نیمایی شکوندنش زیر کلاه است شاعرانه جوانتر ما و به نظر من مایه گمراهی بسیارانی از اینان شد. و من در یکی یادشتم یادم نوشتم که زبان وسیله گفتگوست، وسیله است برای آن که من و شما اندیشه های خودمون رو به همدیگر برسونیم و از این نظر استقلال زبانی اصلا بی‌معنا است. ما برای آن که زبان بتونه کار کنه دست کم باید دو نفر اونو بندازه هم بفهمند و درش این که هر کس 100% در کاربرد زبان مستقل باشه از دیگران یه حرف واقعا مفته.
شعرهای اسماعیل خویی تا کنون به زبانهای مختلف از جمله انگلیسی، روسی، فرانسه، آلمانی، هندی و اوکراینی ترجمه شدند. او به زبان انگلیسی تسلط داشت و به این زبان هم شعر سروده است. خویی در تعریف شاعر و روحیه خاصش چنین سروده. یک پنجره است شاعر. شاعر کسی است که می ترسد و سخت می ترسد و از همین روست که رو به آفتاب می نشیند. و هرچه هست حتی آن مخمل سیاه را نیز بازیچه ای به دست رنگ رز آفتاب میبیند و مثل آفتاب پرستی هوشیار در مخمل سیاهی شب حل میشود، یعنی که در سپیده ی فرجام به آفتاب بدل میشود. اسماعیل خویی دو هفته پیش از مرگ به آخرین آرزویی که داشت اشاره کرد و چنین گفت.
من الان بالای 80 و چنان که نفسم نشون بده مشکل ریه دارم و مشکل قلب و میپدکیم. به هر حال با قول میدم که تا جایی که بتونم همچنان زنده خواهم بود با این امید که البته بر جوانان عیب نیست، با این امید نامیرا که پیش از فرو ریختن نظام بی همه چیز به ایران برگردم و یک بار دیگر آنچه را که بهش همه عمرم عشق می‌ورزیدم ببینم. درود بر شما.
ولی این آرزوی اسماعیل خویی عملی نشد و این شاعر برجسته روز سه‌شنبه 4 خرداد ماه 1400 در سن 83 سالگی در لندن درگذشت.
عزیزان، در پایان این مجله شبانگاهی دعوت می‌کنم حتما سری به radiofarda.com بزنید همین الان و آخرین خبرها رو که لحظه به لحظه تازه میشه اونجا ببینید. به طور مثال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آملی لاریجانی از دخالت نهادهای امنیتی در رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان به شدت انتقاد کرده و نکته مهم این که خود او عضو فقهای شورای نگهبان است. عزیزان حتما سر بزنید به radiofarda.com. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدارتون.